1558 در اختیار شما هموطنان عزیزمونه و در انتها از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام شبهای فرهنگ.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملتایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه دارن.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شبهای فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام. به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شبهای فرهنگ گفتگوی آقای کاکاوند با آقای دکتر حسن نورانی مدرس و پژوهشگر ادبیات فارسی رو تقدیم شما میکنیم در باره موضوع طنز در شعر صنایع غزنوی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
یکی از جذابترین مقولات هنر به ویژه در ادبیات و به خصوص در شعر طنز هست که هم زبان شیرینی داره و هم مخاطب رو خیلی زود به خودش جذب میکنه و همه ناگفتنی ها حتی همیشه به طنز گفته شده. حالا طنز در آثار یک شاعری که به عرفان مشهوره و ویژگی های منحصر به خودش رو داره موضوع بسیار جذابی میتونه باشه، به خصوص اگر کسی این موضوع رو بررسی کنه که هم خوش سخنه هم دانا. آقای دکتر حسن نورانی عزیز اینجا هستن که درباره طنز در شعر صنایع قرار با هم حرف بزنیم. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، سپاسگزار از دعوتتون و از ادب دارم خدمت شما و
پاینده باشم. سپاسگزارم که حضور پیدا کردید در این برنامه. خب طنز و مقوله طنز اونم در شعر شاعری که یکی از سه رأس مثلث عرفان ادبی ماست، یعنی حکیم مجدود ابن آدم صنایعی، حتما بحث جذابیه. گویین که ما در تاریخ ادبیات صنایعی رو به زهد ورزی ها و حتی بدخلقی های اجتماعی میشناسیم. آدم سختگیری بوده. همین باعث میشه طنز جذابتر هم بشه. طنز در نگاه صنایعی به چه شکل های خودشو نشون داده و کجاها میشه جستجو کردن؟
ببین اینجا دکتر، من فکر میکنم نخست یک نگاهی کلی به طنز داشته باشیم. من فکر میکنم هنوز ما تعریف خوبی از طنز در ادبیات پیدا نکردیم. عموما تعاریف ما از طنز تعاریف واژگانی و لغتنامه‌ای هستش. یعنی طنز رو تا میگیم طنز مثلا یک تعریف لغتنامه‌ای ده خدا چی گفته، فلانی چی گفته و فهرستی از اینهایی که تعریف طنز میشه. این مسئله است که آیا طنز رو حتما باید با مثلا ریشخند کردن یا خندیدن یا مسائل مثلا هزل و هجو و اینا یکی بدونیم،
یعنی هر متنی که بتونه مخاطب رو به خنده بندازه طنز نامیده میشه؟
نکته بعد من فکر میکنم ما مجموعاً نمیتونیم، یعنی چیزی که من فکر میکنم یک نظریه است، حالا میتونه اثبات بشه میتونه مردود باشه، نظر من اینه که ما نمیتونیم به طور کلی از طنز آثار قدما اونطور که بوده آگاه بشیم. به چه دلیل؟ من با امروز خودمون که مقایسه میکنم، ببینید خیلی از چیز به خاطر همزمان نبودن ما با اون هاست. خیلی از چیزهایی هستش که نمونهاشو مثلا ما میتونیم توی مجله مثلا وزین گل آقا ببینیم،
خب سالهای دور،
سالهای دور بود دیگه، مثلا یا توی مثلا حالا چرند و پرند توی ادبیات مشروطه، که اگر کسی توی اون موقعیت نباشه نمیفهمه که شاعر اینجا به چی یا به کی داره طعنه میزنه، چون جمله ممکنه یک جمله کاملا عادی باشه اما گوینده در موقعیتی نابجا چیزی رو گفته که تبدیل شده به یک انتقاد یا تبدیل به یک موقعیت طنزآمیز. حالا ما در دوران معاصر به مدد فیلم و نمیدونم صدا و صوت و تصویر این چیزا رو میتونیم حفظ کنیم یا داشته باشیم، اما آیا در دوره‌ای که مثلا سنایی میزیسته، در دوره‌ای که عطار میزیسته، در دوره‌ای که مولوی میزیسته، قطعا اون موقع هم همین اتفاقا بوده. قطعا خیلی از این کلام ها ممکنه که تیکه‌ای باشد به کسی یا چیزی یا موقعیتی که ما با خوندن متن صرف امروز نمیتونیم اونو درک کنیم.
خب البته شأن اون طنز و این که چه کاربردی داشته کاملا درسته، اما از یک طرف شیوه طنز پردازی، حالا انواع طنز رو هم باید دستبندیش رو در نظر بگیریم، خب طبیعتا فکاهه، هزل، هجو و طنز
مشخصه که،
ولی خب طنز وقتی میگیم قابلیت ساختاری یک متن مؤلفه های طنز رو داره. ولی نهایتاً ما به این میرسیم، میگه در همون حکایت کوتاه حدیقه سنایی غزنوی، ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است، را مقدمه طنزآمیز یا شوخ طبعانه ای آغاز کرده برای یک نتیجه بسیار جدی و به تعبیر فرنگی ها ایدئولوژیک. گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی هشدار. یه دفعه میرسیم به یک مقوله خیلی جدی که
واقعا همینطوره. عموما طنزهای سنایی از همین دسته، یعنی شروع یک موقعیت طنزآمیز برای گرفتن یک نتیجه جدی یا حکمت آمیز، اما در همین موقعیت ها تا جایی که تونسته، حالا سنایی رو به قول تعبیر اول شما که خب سنایی عبوس و خشک و زاهد در واقع به نوعی، خیلی توضیح طنز وارد نمیشه به اون شکل امروزیش یا حتی عرض کنم به شکلی که مثلا مولوی توی آثارش وارد میشه، البته که تفاوت هم هست، خب مثنوی کتابی که در جلوت سروده شده برای عام گفته شده، مخاطب سینه به سینه نشسته، اما حدیقه خب این ویژگی رو نداشته که مثلا برای مخاطب خاص در لحظه‌ای در روبرو باشه و در همون لحظه ساخته بشه شاید گاهی. اما توی طنز واژگانیش مثلا همین عبارتی که اشتر گفت هوش دار، این هوش ما رو اگر به واژه ها بخوایم دقت کنیم یاد میفتیم که هوش اصطلاحیه که عموما چارپاداران خطاب به چارپایانشون میگن،
در واقع به جای اینکه اون آدم به شطور بگه هوش، شطوره داره با آدم میگه،
شطوره داره با آدم میگه هوش، یعنی این رو به ذهن ما میاده که هوشدار گفتن شطور، این خب ظاهرش یعنی آگاه باش، هوشدار، ولی که اون حالت
ترکیبی بس دیگه، یعنی آرومتر، یواشتر،
یعنی دار رو وقتی جدا کنیم از این ترکیب، یعنی یک واژه در واقع دو واژه در نظر بگیریم، هوش دار یعنی که آروم باش، و این رو حالا شطور داره به یک انسان ابله خطاب میکنه، در واقع این یک موقعیت طنز واژگانی ایجاد میکنه.
خب ببینید همین واژگانی که میفرمایید اتفاق میفته تو شعر سنایی. در اون قصیده فوق العاده زیبا و مشهور سنایی، مکن در جسم و جان منزل. مکن در جسم و جان منزل خودش یک حرف عجیبیه. نمیگه در جسم منزل مکن، چون همیشه جان پسندیده است و جسم رو مکروه می‌دارن و میگن که نرید سراغش در تعالیم عرفانی، ولی همین که میگه مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن بالا، در واقع ادای آدمی رو در میاره که گرفتار جسم و جان هست و داره مسخرش میکنه دیگه. مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن بالا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا.
دقیقا.
این خودش رگه هایی از طنز در نوع شوخ طبعانه البته عصبی.
بله.
این داره نقد میکنه، عصبانیه و ادای طرف رو در میاره و در واقع یه جوری رد میکنه گفتار دیگری رو.
ببینید خب اساسا یه دلیل عمدش هم اینه که این که در جسم و جان، این بحث متکلمانه، بحث ملایان روزگار صنایعی هستش که خب صنایعی حتی تا دورهای بعد دیگه تا حافظ هم ما اینها رو داریم و عموماً شاعرانی از این دست که خرد بیشتری نسبت به توده مردم دارن و به خواص هم خیلی روی خوش نشون نمیدن، مقداری عصبانیت هم توش هست. یعنی این که مثلا میگه در جسم و جان، این بحث اونهاست که عجز و لا یعجزه، که مثلا این مجوز داره اون نداره، بحث مکتبیه، بحث مدرسهیه، بحث فقهای چسبیده به بدنه دربار اون روزگاره که اینها با
صنایع خودش جز همین فرقه است دیگه.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما از برنامه شبهای فرهنگ شنونده گفتگوی آقای کاکاوند با آقای دکتر حسن نورانی هستید در باره طنز در شعر سنایی. در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
صنایع یک شخصیت عجیبی داره، هم درباری بوده هم دربار گریز. یعنی همزمان که شعر عرفانی در کیفیت خیلی بالا میگه، همزمان مدح شاهان را هم میگه.
دارم تو همین حدیقه تو پایانش دیگه همش به بهرام شاه و اینا اشاره میکنه.
یک نمونه منحصر به فرد صنایع، مثلا عطار نیست که ناگهان ارتباط با دربار رو کاملا قطع کنه و به سمت عرفان بره، یا ناصر خسرو به شکل دیگر. ناصر خسرو شباهت زیادی به صنایع داره از جهت همون ایدئولوژی بودن و اینکه خیلی قطعی نظریات و جهان بینی های خودش رو بیان میکنه و اصلا هم اخلاق خوبی نداره، یعنی نه اینکه بد اخلاقه، از اینکه تنده در بیان. صنایع خیلی شبیه،
اما در دوره‌ای که ناصر خسرو از دربار گریزان میشه دیگه تا پایان عمر اون
این اتحاد رویه در ناصر خسرو و در عرفای ما بعد از اون همه هست، اما در صنایع این نیست. خود این مایه یک طنزی میتونه باشه. این که زاهدان رو متهم میکنه به اینکه گناهکارن، دقیقا مایه ای از طنز درش هست. گو این که صنایع قصد طنز پردازی نداره،
بله،
و در واقع بهره طنز نمیگیره از این موقعیت که زاهدی که به مقام زهر رسیده و حالا اسم و رسمی در جامعه داره، اما زاهد واقعی نیست، دانا نیست، نادانیست که ادعای دانایی میکنه.
دقیقا. خب این میگم توی همه دوره هست، ما تو گلستان هم میبینیم سعدی بارها به این قشن.
خب سعدی از اولین آدم هاست که این کار رو میکنه.
سعدی من فکر میکنم شاید این هم باز یک نظری است، به صنایعی یکی از ویژگی های خوبش شاید اینه که خودشه، یعنی خودشو پشت آثارش پنهان نمی کنه. یه چهره ما از یک شاعری در آثار می شناسیم و یک چهره در پشت این آثار وجود داره که واقعیت اون آدمه، و این آدم شاید این کار رو نکرده که مثلا گزیلش بکنه اون افکار ایدئولوژیکش یا مبارزه جویانش یا انتقادیش رو، فقط اونها رو نشف بده و بقیه یه ساحت وجودیش که میتونه انسانیم دیگه، به قول در واقع استادان بزرگ میگه خب مثلا تو شاهنامه ما میبینیم که انسان خیلی درست تصویر شده، شخصیت رستم یک شخصیت خاکستریه، همیشه
اشتباه هم میکنه
همیشه یک پهلوان بی خطاه، مثلا خیر نیست، جایی که مثلا با رستم داره با سهراب داره میجنگه داره نیرنگ میکنه،
اونم حتی درباره فرزندش، یعنی در واقع به فرزند کشی میرسه
اون، و این اصلا تئوری فرزند کشی و چقدر اون جمله من خیلی این رو دوست دارم که وقتی سهراب میگه که بخواهد هم از تو پدر کینه من، خب سهراب بچه است دیگه در مجموعه، این داره میگه الان هم شما یه بچه یه دعوا کنیم میگه بابام بیاد حالتو میگیره، و سهراب دقیقاً هنوز وقتی که شکست میخوره اون شخصیت بچه گونش یورو میکنه که بابام بالاخره انتقام من از تو میگیره، و شخصیت خاکستریه. اما ما خیلی از آدمها رو که میشناسیم در عرصه های گوناگون هنر و فرهنگ و ادبیات، البته که خب حالا کار ما هست و بحث ما، یک شخصیتی دارن در آثارشون و یک شخصیتی دارن در زندگی واقعی،
در حقیقیشون خیلی تطبیق نداره با آثارشون
و گاهی اصلا خوشایند هم نیست. و شاید این ویژگی خوب صنایعی باشه که شخصیت خودش رو پنهان نکرده در آثارش، یعنی همچنان تا اواخر عمرش که علاقه به متن پادشاهان داشته گهگاهی دوباره بروز میکرد و
بله همزمان دو بود از شخصیتش. حالا آقای دکتر نورانی عزیز، نمونه از طنز در حدیقه داریم که بخونیم از روش و بررسی بکنیم؟
از اصلی که خوبی بود طنز حدیقه، یعنی مخاطب و شنونده ما خیلی انتظار نداشته باشه که الان قهقه بزنه چون جنس طنز در حدیقه، اما ولی خب میشه در همون حکایت‌های آغازیش، همون داستان و باستان که اشتر که حالا بحثش شد
حالا صحبت شد، اگر نمونه دیگری هست از فرصت استفاده کنیم.
مثلا تمثیل فی اصحاب تمنا سو، مثلا میگه رادمردی ز غافلی پرسید. باز ببینین اینجا هم دوباره تقابل دانا و
تضادی که گفتم زیر بنای طنز هست اینجا هم هست.
رادمردی ز غافلی پرسید، چون ورا سخت جلف و جاهل دید. گفت هرگز تو زعفران دیدی؟ خب همین که یکی میپرسه تو زعفرون تا حالا دیدی مثلا، خب این چه دلیله، چه سوالیه؟ ذات این پرسش ایجاد تمسخر هستش.
بله بله.
یا جز از نام هیچ نشنیدی؟ گفت، حالا اون در واقع
جاهل،
جاهل داره پاسخ میده، گفت با ماست خوردم بسیار، صد ره و بیشتر، نه خود یک بار، صد بار خوردم، یه بار هم
نخوردم،
با ماست هم خوردم. اینجا البته ما چون میدونیم من معمولا جامعه شناسی ادبیات میکنم، تو هر آثاری میام خب این خوردن ماست و زعفران تو این دوره هم یک غذایی به حساب می اومده، میشه اینا رو تحلیل کرد. میگه با ماست خوردم اونم خیلی زیاد، فقط یه بارم نه. تاورا گفت رادمرد حکیم، اینت بیچاره اینت بل به سلیم. خب این کلمه اینت که معنی به به و مثلا آفرین و این ایجاد در واقع یک موقعیت بچه
کنایی داره،
کنایی داره. همونطور که شاید اینها برگرفته از طنزهای قرآنی هم باشه. ببینیم توی قرآن مثلا ما ببینیم که میگه بشارت باد به ایشان مثلا جهنم، یعنی با کلمه مژده آغاز میکنه ولی یک
در واقع مژده نیست،
مژده‌ای نیستش. همونی که ما شاید تو گفتار روزمره‌مون هم این کارو میکنیم، میگیم که مثلا یه چیزی میفته میشکنه میگیم مبارک باشه مثلا مثلا خب آفر خدا رو شکر الحمدلله،
مثلا میره میگه که فلان جنسی که میخوای بخری چهار برابر شده قیمتش، میگی باریک الله
تشویق میکنه. یعنی اینجا باز طنز واژگانی آوردن اینت به عنوان مثلا یک کلمه بشارت به یک نادانی که داره یه اشتباهی اون میکنه.
در واقع بیشتر فضای تمسخر و مضحک است در روایت، خود روایت طنز نیست، شکل بیانش در رویارویی دوتا شخصیت این فضای مضحکه رو ایجاد کرده.
و البته باز در نهایت هم که نتیجه حالا میخواد اخلاقی یا اعتراضیشو بگیره، میگه تو بصل نیز هم نمیدانی، بیهوده ریش چند جنبانی. بصل هم پیاز دیگه بره. خب زعفران در گذشته هم قاعدتا یک چیز خیلی کم یاب و پربهایی بوده و پیاز از گذشته تا به اکنون یک غذای حالا
اکنونو من الان نمیدونم، اما ممکنه پیاز هم گران شده باشه.
حالا در این خاطرات گذشتمو میگیم،
ولی سمبل کم بهایی است،
کم بها بودن و در دسترس بودنه. میگه تو بصل هم دو بصل نیز هم نمیدانی، بیهوده ریش چند جنبانی.
ریش جنباندن هم که کنایه از
سخن بیهوده گفتن و زیاد حرف زدن،
جنبه تصویریش مرد طنزآمیزه. بله
آنک اون نقش خیش نشناسد نقش دیگر، کسی چه پرماست، یعنی لمس کنه. میگه تو نقش خودت هم نمیدونی، چجوری میخوای از دیگران گفتگو بکنی. حالا بیایم چند بیت پایین ترش، البته خیلی کل حکایت طولانی نیستش، میگه ورنه او از کجا تو ز کجا. این او برمیگه به خدا که داره بالاتر میگه که شما نمیشناسین خدا رو. خاموشی به تو را تو جاج مخواه، یعنی سخن بیهوده مگو. این جاج پایدن امروز ما تو کلاس درس که رواج پیدا کرد میگیم کنایه سخن بیهوده و جاج نمیدونم بوته یه که شطور این رو هرچقدر میجوه نرم نمیشه. من میشه تو کلاس
بشه که ایسار دهان میجنبد اما خوراکی نیست.
من به شوخی به بچه ها میگم که آدامس شطوری هستش که شطورها میجویدن اما چیزی در دلشون نمیرفته. اما واژه ژاژخاییدن شاید امروزه برای ما اینجوری معنی میشه. در گذشته که خب این دیدن شتر و نوع جویدن شتر برای مردم ملموس تر بوده و ما این رو خطاب به یه آدمی میگفتیم احتمالاً باره طنز بیشتری
صرفا معنی داشته. نبوده تصویر هم
دقیقاً.
بوده
یعنی یک اتفاق تصویری بوده، یعنی ایمیجری بوده توی اتفاقی که داره شکل میگه، تا ما باید حتما تصویرش هم ببینیم که به معنای بیشترش برسیم. و از این دست طنزهای واژگانی ما تو صنایع داریم، تو بخشای جدی
بیشتر هم تو بخش مضحکه و تمسخر هستن
و تقابل آدمهایی که در تضاد با هم هستن در یه موقعیتایی. البته خب صنایع آثار هجو و هزلی هم داره برد. که خب دیگه موضوع بحث هستن دیگه،
اصلا هزل شکلش کلامش به شکلی که خب چندان قابل گسترش مخصوصا در محیط های علمی نیست. سپاسگزارم آقای دکتر نورانی عزیز، مثل همیشه از خوش سخنی شما و داناییتون بهره بردیم.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @ رادیو فرهنگ دنبال کنید. بخش‌های پخش شده برنامه‌های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یکی از شورانگیزترین و مؤثرترین بخش‌های ادبیات داستانی و عاشقانه ما بخشی است در داستان خسرو و شیرین، شاهکار نظامی گنجوی، و اون هم مناظره خسرو با فرهاد هست، دو رقیب عشقی که البته فرهاد به اون الگوی عاشق در فرهنگ ایرانی نزدیکتر است. مثل های اول در این مناظره خسرو میگه و جوابش رو فرهاد میده. هر مثل مال یکی از این هاست. نخستین بار گفتش که از کجایی، بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا به صنعت در چه کوشند، بگفت انده خرند و جان فروشند. بگفت جان فروشی در ادب نیست، بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شدی عاشق بدین سان، بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفت عشق شیرین بر تو چون است، بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفت هر شبش بینی چو مهتاب، بگفت آری چو خواب آید کجا خواب. بگفتا دل ز مهرش کی کنی پاک، بگفت آنگه که باشم خفته در خاک. بگفتا گر خرامی در سرایش، بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفتا گر کسی شارد فراچنگ، بگفت آهن خورد بر خود بود سنگ. بگفتا گر نیابی سوی او راه، بگفت از دور شاید دید در ماه. بگفتا دوری از مه نیست در خور، بگفتا آشفته از مه دور بهتر. بگفتا گر بخواهد هرچه داری، بگفت این از خدا خواهم به زاری. بگفتا گر به سر یا بیش خوشنود، بگفت از گردن این وام افکنم زود. بگفتا دوستیش از طبع بگذار، بگفت از دوستان ناید چنین کار.
بگفت آسوده شو کین کار خام است، بگفت آسودگی بر من حرام است. بگفت رو صبوری کن در این درد، بگفت از جان صبوری چون توان کرد. بگفت از صبر کردن کس خجل نیست، بگفت این دل تواند کرد دل نیست. بگفت از عشق کارت سخت زار است، بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است. بگفتا جان مده بس دل که با اوست، بگفتا دشمنند این هر دو بی دوست. بگفتا چونی از عشق جمالش، بگفتا آن کس نداند جز خیالش. بگفت از دل جدا کن عشق شیرین، بگفتا چون زیم بی جان شیرین. بگفت او آن من شد زو مکن یاد، بگفت این کی کند بیچاره فرهاد. بگفت در من کنم در وی نگاهی، بگفت آفاق را سوزم به آهی. چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش پرسیدن ثوابش. به یاران گفت کس خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی.
به پایان شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
شهر نگردید، همه چیز در سرای ایرانی است. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیس.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آورده به شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامنم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساطم میدن. من نمیوردم از اینجا، چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جا من قبل از که بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
نهضت ملی کاهش آلودگی های پلاستیکی، گرامی داشت هفته محیط زیست 16 تا 22 خرداد ماه 1402. سه شنبه 16 خرداد ماه، محیط زیست، دیپلماسی جهانی منطقه‌ای، مدیریت تغییر اقلیم و آب، اجرای نمودن راهکارهای کاهش گرد و غبار. چهارشنبه 17 خرداد ماه، محیط زیست، تنوع زیستی و حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض انقراض با مشارکت جوامع محلی. پنج شنبه 18 خرداد ماه، محیط زیست، محیطبان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت. جمعه 19 خرداد ماه، محیط زیست، رسانه، آموزه‌های دینی، مسئولیت اجتماعی همگانی و خانواده. شنبه 20 خرداد ماه، محیط زیست، صنعت سبز، پسماند و پیشرفت پایدار دانش بنیان. یک شنبه 21 خرداد ماه، محیط زیست، اقتصاد دریا محور، گردشگری تالاب‌ها، اشتغال، تسهیل فرآیندها و رشد تولید. دوشنبه 22 خرداد ماه، محیط زیست، فناوری‌های نوین، سمن‌ها و مشارکت‌های داوطلبانه مردمی. سازمان حفاظت محیط زیست.
ساعت 22، خوش آمدید به رادیو فرهنگ. با نام یاد خداوند بخشنده مهربان.